در درون کتاب
طبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اقول يرد على ذلك ما قد يقال بعد الاجماع على ان انعدام العنوان لا يوجب بطلان الوقف بل ولا جواز الوقف وان اختلفوا فيه عند الخراب. بحث در صورت دوم از صور بیع وقف می باشد. کلامی را از صاحب جواهر در ذیل این صورت نقل فرمودند. در رابطه با کلام صاحب جواهر سه اشکال شیخ انصاری مطرح می کنند. اشکال اول این است که می فرمایند صاحب جواهر چنین گفتند که اگر وقف تعلق گرفت به یک عنوان، این عنوان اگر زائل شد وقف باطل می شود. شیخ انصاری می فرمایند در این کلام دو ایراد وارد است که اشکال اول ذکر این دو ایراد است. ایراد اول این است که می‌فرمایند این کلام شما خلاف اجماع است، علمای شیعه بل اجماع قائلن با تغییر عنوان وقف باطل نمیشه. مثلا فردی گوساله رو وقف کرد، گوساله تبدیل شد به گاو. این مثالیه که فقها میگن، الا باز مثال زیاد داره. مثالیست که صاحب جواهر خودشون در یک جا و دیگران، حالا گاهی مثال به شتر، به گاو، به گوسفند، این مثالی که میزنن دیگه، مجبوریم همین رو بگیم. چون مرحوم شیخ این مثال رو ذکر نمی کنن ولی دیگران دارن همه این مثال. اینجا با تغییر عنوان وقف باطل نمی شود. بله اگه در جایی تغییر عنوان با خرابی همراه باشه، مثلا عنوان بستان وقف شده حالا خراب شده و عنوان تغییر کرده شده زمین، در این صورت به خاطر خراب شدن مال موقوفه ممکنه بگیم بیع جایز است، نه به خاطر تغییر عنوان. پس نتیجه ایراد این شد که به اجماع علما تغییر عنوان وقف را باطل نمی کنه. این یک ایراد. ایراد دوم به همین کلام این است که ما اجماع صرف نظر میکنیم، به اجماع کاری نداریم. سوال میکنیم مقصودتون از عنوان که میگید عنوان تغییر میکند یعنی چی؟ دو احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که مراد از عنوان همان لفظی است که بعد از وقف میگیم وقفت البستان، وقفت الدار، همون مفعول وقفت مراد از عنوان است. خلاصه اگر معنای عنوان این باشد با تغییر عنوان باطل شدن یک عقد نیاز به دلیل داره. به چه دلیل میگید؟ عنوان که تغییر کرد عقد باطل میشه. بله، حالا اجازه بدید توضیح بدیم مسئله رو، بعد از توضیحات اگه اشکالی بود از این خدمت. مرحوم شیخ می فرمایند تغییر عنوان سبب تغییر هیچ عقدی نمیشه. مثلا در باب بیع ببینید، طرف میگه بیعت البستان، باغ رو فروختم، بعد از یک سال این عنوان تغییر میکنه، باغ خراب میشه، تبدیل به زمین میشه. آیا میتواند کسی قائل شود که با تغییر عنوان بی باطل شده، باغ خراب شده رو به مالک اصلی برگردونه، پولش رو بگیره؟ پس چنان که در اینجا تغییر عنوان موجب بطلان عقد نمی شود، در باب وقف هم چنین است. بله، در پرانتز می فرمایند مواردی هست که ما دلیل خاص داریم که با تغییر عنوان حکم تغییر میکنه. مثلا فرض بفرمایید کلب تا وقتی این عنوان رو دارد نجس است، وقتی در نمکزار تبدیل به نمک شد حکم نجاست دیگه وجود نخواهد داشت. این یه احتمال در رابطه با عنوان. احتمال دوم این است که مراد صاحب جواهر از عنوان، یعنی غرض واقف، واقف قصد داشته باغ وقف بشه، حالا باغ نیست و زمین است، غرض واقف وجود نداره، پس وقف باطل. اگه مراد از عنوان غرض واقف باشه دو اشکال داره. اولا هیچ عالم اصطلاحدانی، کسی که اصطلاح بلده، از عنوان به غرض تعبیر نمی کنه. این تعبیر صحیح نیست. ثانیاً ما در سابق گفتیم دلیلی نداریم بر لزوم رعایت غرض واقع. نتیجه این شد که تغییر عنوان باعث بطلان وقف نخواهد شد. این اشکال اول است. سه اشکال شیخ انصاری بر صاحب جواهر. حالا اشکال اول تموم شد، ما در خدمتیم، بفرمایید. چطور؟ ماهیت وقف یعنی چی؟ ماهیت وقف که همه قبول دارن، صاحب جواهرم در اول کتاب الوقف میگن تحبیس العین و تسبیل المنفعه، این شد ماهیت وقف. خب خیلی نگاه کنید، خیلی خلاف اصطلاح شدی صحبت شما. اگه منفعت از بین رفته، به هیچ وجه از این جنس منفعتی برده نمی شود، او یه بحث دیگره، او بحث دیگره. اگه میگید منفعت کم شده، باز او بحث دیگر است. ما بی حرفا صاحب جواهر کاری ندارم، میفرمان تغییر عنوان. ما توی کلام حرف داریم که آیا تغییر عنوان موجب بطلان وقف میشود یا نمیشود. لذا اشاره کردیم اگه تغییر عنوان ملازمه با خرابی باشه، او یه بحث دیگه داره. تغییر عنوان ملازمه با قلت منفعت باشه، بحث داره درش، اون حرفای دیگه ای داره. خب خب ادعای بلا دلیل، این دیگه ادعای بلا دلیله. شما در باب بی چی میگید؟ در باب بی اگر گفت بعت البستانه، مگه درست مثل همی وقفت و داره نیستش؟ مگه عنوان نیستش؟ اگه با ذهاب و عنوان، تغییر و عنوان خود اصل عقد از بین میرود، در باب بی چرا یه حرفو نمیزنید؟ در باب هبه چرا یه حرفو نمیزنید؟ اول کلام تبدیل میشه به یک چیز انفعت، چه بحثیه؟ گوشت رو خرید، تو خونش گذاشت، فراموش کرد توی یخچال بذاره، فاسد شد گوشت، بی باطل میشند. بحث اینه که در عقود، اگر عقود رو به ماه و عقود حساب بکنیم، اگه ملاک کلی اینه تغییر عنوان باعث تغییر عقد میشند، یا باید در خصوص وقف بگید به چه دلیل، دلیل ندارید، یا در کل عقود بگید دلیل ندارید. باز فرض کنیم جز ایقاعات باشه، در باب ایقاعات بحث میکنیم، تغییر عنوان در باب ایقاع موجب بطلان ایقاع میشود یا نه؟ نه خیر. خب به چه دلیل آخه؟ دلیل، بسم الله، دلیل بیارید. گفتیم ادعای بلا دلیل است، حالا شما دلیل برایشون اقامه بکنید. اینم که نشون شما بو حرف میرسیم، قیاس ما نحنفی به باب وصیت چطوریه میرسیم، عبارت رو دقت بکنیم، میرسیم بهش. باب وصیت او رو جواب دادن، او رو در یک جا جواب دادن. البته مناقشه داره او حرفا که آیا غرض واقف رو باید رعایت کنیم یا نه، ولی شیخ انصاری او رو جواب دادن، او بر طبق مبنای قبل بود، اشکال به اینجا وارد نمیشه. یه بار دیگه بحثشو گفتیم مفصل، عبارت رو دقت کنید. اقول و یرد و علا ذالک ما قد یقال. گفتیم شیخ انصاری سه نکته دارن، سه اشکال دارن بر کلام صاحب جواهر، که مهمترینش همین اشکال اول بود که منحل میشد به دو ایراد. اقول و یرد و علا ذالک، ایراد میشود بر صاحب جواهر، ما قد یقال، ایراد اول اینه، بعد الاجماع، بعد از این که اجماع داریم، علا ان انعدام العنوان لا یوجب بطلان الوقف، منعدم شدن عنوان باعث نمی شود بطلان وقف را، اجماع داریم که عنوان تغییر کنه باعث نمی شود وقف باطل بشه، بل ولا جواز البیع با تغییر عنوان باعث نمی شود که بیع مال موقوفه جایز باشه. پس در این مسئله خلافی ندارن. وین اختلفوا فیه عند الخراب، ولو علما اختلاف دارن در باب وقف در وقت خراب شدن یا خوف خرابی، که بحثش در یکی از صور میاد، لکنه غیر تغییر العنوان، لکنه غیر تغییر العنوان، لکن این خراب شدن غیر از تغییر عنوان هست، وقف در وقت خراب شدن بیعش جایزه یا نه، این بحث دیگره، این غیر از تغییر عنوان هست کما لا یخفا. حالا این ایراد اول. ثانیاً بعد از این که اجماع داریم که تغییر عنوان باعث بطلان وقف نمی شود، حالا دلیل ایراد دوم اینه، لا وجه للبطلان بانعدام العنوان. ایراد دوم این است که دلیلی نیست، وجهی نیست برای بطلان وقف به منعدم شدن عنوان. باید دلیل بیارید وقفی که انجام شده تمام شده حالا باطل میشه، نیاز به دلیل داره. دلیلی نداریم که با تغییر عنوان وقف باطل بشه. چرا؟ لأنه ان اريد بالعنوان، اگر مراد صاحب جواهر به کلمه عنوان، ما جعل مفعولا فی قوله وقفت هذا البستان، همون کلامی است که بعد از وقفت میاد، اون چیزی است که قرار داده شده مفعول در قول واقف وقفت هذا البستان، همون هذا البستان عنوانه. فلا شک انه، شکی نیست که این عقد لیس الا که قوله بعت هذا البستان، این عقد مثل قول عاقد است، بعت هذا البستان او وهبته، فان التملیک المعلق به عنوان، چنانچه تملیکی که معلق شده به یک عنوانی در باب بی، گفته این بستان رو فروختم، لا یقتضی دوران الملک مدار العنوان، اقتضا نمی کند دوران ملک را مدار عنوان، در باب بی اقتضا نمی کند که اگر عنوان بستان خراب شد بیعم عقد بیعم باطل بشه. فالبستان و اذا صار ملکن، بستان وقتی ملک طرف شد به بی، فقط ملک منه، تملیک شده از این بستان، کل جزء خارجی، هر جزء خارجیش، هر قسمت قسمتش ملک طرف شده. وین لم یکن فی ضمن عنوان البستان، ولو اون عرض کنم که جزء خارجی در ضمن عنوان بستان نباشه و زمین باشه مثلا، ولیست تملیکو، در پرانتز میفرماین تملیک از قبیل احکام جعلیهی که تعلق به عنوانات بگیرد نمی باشد. بعضی از خارج گفتیم بعضی از احکام جعلیه داریم که این احکام تعلق به عنوان میگیرد، اگر عنوان از بین بره این حکم از بین میرود، مثل نجاست مثلا، ملکیت. دلیل نداریم از این گونه عناوین باشد، از این گونه اشیاء باشد که با از بین رفتن عنوان ملکیت زائل بشود. و این اریده، اگر مرادشون به عنوان شیء دیگر است که بعدن میگن مراد غرض واقف باشه، فهوه، پس این مراد به عنوان، این احتمال دوم، اولا خارج از مصطلح اهل عرف و علم هست. اهل عرف و اهل علم به غرض طرف نمیگن عنوان، میگن مقصود، میگن غرض. ولابد من بیان المراد من، باید غرضش رو طرف بیان کنه. هل یرادو، آیا مراد صاحب جواهر از عنوان مشترط لفظن، اون عنوانی است که در لفظ آمده وقفت هذا البستان، او قصدن، یا مرادش مقصود واقف است در موضوع، قصد واقف است در موضوع زیاده بر اون عنوانی که در کلام ذکر شده است، مقصود واقف مراده. پس بنابراین اگه مراد مقصود واقف باشد، اولا خارج از اصطلاح اهل عرف و علم هست، ثانیا در قبل گذشت که شیخ انصاری فرمودند که لازم نیست مراعات شود غرض واقف. و اما تأیید ما ذکر بالوصیه فالمناسب ان یقاس ما نحن فیه بالوصیه بالبستان بعد تمامها. نه، عبارت های صاحب جواهر رو اگه نگاه کنید مراد لفظه، چون تارتن بستان به عنوان بستانیت میگن وقف شده. عبارت ها رو دیدید حتما دیگه، عبارت ها رو دوباره مراجعه بفرمایید. نه، مرادشون از عنوان همون احتمال اوله که اونم دو تا اشکال داره. علایه ها عبارت های صاحب جواهر مراجعه بفرمایید، مراد از عنوان لفظی است که در کلام ذکر شده، ولی ممکنه با او احتمال قسم سوم از سه قسمی که صاحب جواهر میفرمان خیلی ملائم نباشه، ولی در قسم اول و دوم دقت کنید، عبارت صریح در قضیه است. بسیار. اشکال دوم به صاحب جواهر این است که صاحب جواهر فرمودند تغییر عنوان موجب بطلان وقف است. یه مثال و مؤید آوردند برای این مورد از باب وصیت، فرمودند وقف باطل است مثل این وصیت که طرف وصیت میکنه خانه‌ام را به زید بدهید، هنوز زید قبول نکرده است، طرف میمیره، اینجا وصیت باطل است. شیخ انصاری میفرمایند این قیاس مع الفارق است، اینجا هنوز وصیت تمام نشده است، یه نقصی پیش میاد. حالا میفرمایند در اینجا قبل از اتمام وصیت نقصی عارض میشه، ولی در باب وقف فرض این است که وقف تمام شده، مال موقوفه ملک موقوف علیه شده است. در این صورت شما میخواید حکم کنید به بطلان وقف؟ بله. اگه میخواید مورد وقف را به وصیت تطبیق کنید، باید مثال وصیت رو اینجور بزنید، بگید زید وصیت کرد که کتابش رو به عمر بدن، عمر وصیت را قبول کرد، بعد از قبول عمر و تمام شدن وصیت، وصیت کننده از دنیا رفت. در این صورت آیا هیچ عالمی فتوا داده است که وصیت باطله؟ پس بنابراین ولو در این صورت این مالی که مورد وصیت است خراب شده باشه، ولی بازم فقها تصریح میکنند این مال بر طبق وصیت باید با او رفتار بشه. پس همچنین است مال موقوفی که بعد از اتمام وقف خراب شده است، همچنان به وقفیت باقی خواهد بود. چطور؟ در همین جا ببینید نکته ما در ابتدای مثال اشاره کردن ایشون، اون مثال باب وصیت به خراب شدن مال وصیت بود. وصیتی تمام باشد، با خراب شدن اون مال وصیت آیا وصیت باطل می شود یا نه؟ نخیر. وقفا همینطوره، همه قبول دارن. حالا فرق نداره علایال با تبدیل شدن، با خراب شدن، این عنایت رو داشته باشید، در عبارت میاد تصریح میکنن با تغییر بستان به عرصه، اینو تصریح میکنن. مورد اینجاست، خلاصه خرابی بعد از اتمام وصیت موجب بطلان وصیت نمیشه. در باب وقف هم نمیتونیم بگیم خرابی بعد از اتمام وقف موجب بطلان وقف بشود، تغییر عنوان مثلا، این معنا. حالا دقت کنید، اشکال سوم به کلام صاحب جواهر این است که ایشون فرمودند اگر وقف باطل شد، بعد دو احتمال است که این مال موقوفه ملک واقف بشود دوباره، یا ملک موقوفون علیه. می فرماین این کلام هم خلاف اجماع است، بل اجماع فقها می گوین با بطلان وقف یا مجوز بی مال موقوفه به ملک واقف در نمی گردن، یا ملک طبقه موجود موقوفون علیهم است، یا ملک همه طبقه. درست در عبارت داره وقف معبد، ولی ما نگفتیم جهت داره. جهتش اینه اگه وقف غیر معبد باشه بل اجماع وقف غیر مؤبد تحبیسه. وقتی تحبیس باشه همه قائلا به ملک واقف برمیگرده، پس اونجا محل بحث نخواهد دیگه. خب دیگه ایشون ببینید دو احتمال بود، یکی این بود ملک واقف بشه که موقوفون علیه شیخ انسا میفهمن اینجا جای دو احتمال نیستش، این که ملک واقف ممکنه به ملک واقف برگرده این هیچ کس نگفته، این به عنوان احتمال نیستش. بسیار. صورت سوم از صور بیع وقف این است که مال موقوف خراب بشود، با خراب شدن منفعتش کمتر بشود. مثلا قسمتی از مال موقوف خراب شده یا همش خراب شده، منفعتش 20% کم شده، آیا در این صورت مال موقوف را می شود فروخت یا نه؟ مشهور فقها، بلکه اکثریت قریب به اتفاق فقها قائلند در این صورت کسی حق فروش مال موقوفه رو ندارد، به خاطر این که ادله منع از فروش وقف شامل این مورد خواهد شد. بله از ظاهر کلام شیخ مفید ممکن استفاده کرد که اگر منفعت مال موقوف کم شد می شود مال موقوف را فروخت. در رابطه با این عبارت شیخ مفید سه احتمال ذکر شد، در بعضی از فقها فرمودند که شیخ مفید مرادشون این است که مال موقوف به هیچ وجه منفعت نداشته باشه، یعنی صورت اول. در این صورت بیع مال موقوف جایز است. پس ایشون با بقیه نزاعی ندارن در صورت سوم. احتمال دوم این است که مراد شیخ مفید این است مال موقوف به خاطر یک منفعتی وقف شده است، اگر اون منفعت مورد نظر واقف از بین برود ولو منفعت دیگه هم وجود داشته باشه، مال موقوفه رو میشه فروخت. اینم احتمال دوم در کلام شیخ مفید. احتمال سوم این است که برخی از فقها فرمودند ظاهر کلام شیخ مفید را توجیه نمی کنیم، اصلا مرادیشون این است اگه منفعت مال موقوف کم شد میشه مال موقوفه رو فروخت. با ذکر این نکته صورت سوم مطالبش تمام شد. اجازه بدید ما عبارت رو بخونیم بعد از درس خدمتتون هستم. و اما تأیید و ما ذکر بالوصیه، اما این که صاحب جواهر تأیید کرد مدعای خودش را با وصیت، فرمود کسی خانهش رو با آقای عمر وصیت کرد، هنوز زنده است، خانه تغییر عنوان پیدا کرد، خراب شد، وصیت باطل می شود. می فرماین این مورد قیاس به ما نحنفی نمیشه، چون اینجا هنوز وصیت تمام نیست. فالمناسب ان یقاس ما نحن فیه، پس مناسب این است که باب وقف قیاس شود به وصیت به بستان بعد از تمامیت وصیت و خروج بستان از ملک موسی به موت او و قبول موساله. موساله وصیت رو قبول کرد، بستان رو در اختیار گرفت، بعدن بستان تغییر عنوان پیدا کرد، تبدیل به زمین شد. آیا اینجا کسی قائل داریم که بگه وصیت باطله؟ نه. فهل یرضا احدون، آیا راضی می شود کسی به التزام به بطلان وصیت به سیرورت بستان عرصه، بستان تبدیل به عرصه بشود در ملک موساله، آیا کسی می تونه بگه وصیت باطل می شود؟ نه خیر. پس وقف رو به این مورد باید قیاس بکنیم. ما یه مقدار توضیحات خارجی نارسا بود ها، عبارت رو باید دقت میکنید مطلب روشنه. نعم الوصیت قبل تمامها یقع الکلام فی بقائها و بطلانها من جهات اخر، بله وصیت وقتی تمام نباشه کلام و نزاع درش هست که آیا وصیت باقی میمونه یا باطل میشود از جهات دیگر. موساله هنوز قبول نکرده یا قبض نکرده یا مسائل دیگه در باب وصیت، خلاصه وصیت هنوز تمام نباشه آیا باطل میشود یا نه، او بحث دیگریست. وصیت اگه تمام شد دیگه بعدن باطل نمیشود، وقف هم اگه تمام شد دیگه بعدن موجبی برای بطلانش نداریم ما. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، ثم ما ذکره من الوجهین مما لم يعرف له وجه. در پایان کلامشون صاحب جواهر فرمودن حالا که وقف معبد باطل شد آیا در ملک واقف داخل می شود یا در ملک موقوفون علیهم؟ این دو وجه و دو احتمالی که ذکر کرد صاحب جواهر وجهی براش نیست. چرا؟ بعد اطباق کل من قاله، بعد از این که اجماع دارن تمام کسانی که قائلن به خروج وقف معبد از ملک واقف، علا عدم عودهی الیه ابدا، بر این که اون مال موقوفه دیگه به ملک واقف بر نمی کرده، در این مسئله علما اجماع دارن. پس این که شما آمدید گفتید دو احتماله، یه احتمالتون خلاف اجماعه، جای ذکرش نیست. از صورت الثالثه، صورت سوم، ان یخربه مال موقوفه خراب بشود به حیث و به جوری که کم بشود نفع و منفعتش، تبدیل بشه به 60%. خوب دقت کنید تفاوت بین این صورت و صورت دوم. صورت دوم این بود که منفعت اونقدر کم بشود که در حکم معدوم باشه، مثل 20% مثلا. صورت سوم اینه که خراب بشه به جوری که کم باشه منفعتش، لکن نه در حدی که ملحق به معدوم شود. ول اقوا هنا، شیخ انصاری می فرمان اقوا در این صورت من از فروش مال موقوف است، و هو ظاهر و از اکثر علما در مسئله نخله و درخت خرمایی که قلع شده و قطع شده، حیث جوز الشیخ، مرحوم شیخ در محکی خلاف تجویز کردن بیع مال موقوف را محتجم، در حالتی که مرحوم شیخ استدلال کرده به انه لا یمکن الانتفاع بها، فرموده ممکن نیست انتفاع به این درخت خرما الا بر این وجه، مگر به فروشش، لان الوجه الذي شرطه الواقف، وجهی رو که واقف شرط کرده بود قد بطله، او شکل انتفاع که باطل شده، ولا یرجع عوده، از خرمایی درخت دیگه نمیشه استفاده کرد، درخت قطع شده، پس باید بفروشیمش. و منعه الهلی، ابن ادریس هلی در مقابل شیخ طوسی منع کرده از این مطلب رو قائلا، در حالتی که قائل شده ولا یجوز بیعها، جایز نیست این درخت خرما رو بفروشن، بلکه انتفاع برده می شود به این درخت به غیر بیع، مستندن در حالتی که استناد جسته به وجوب بقاء وقف بر حال خودش با امکان انتفاع، فرموده نفع بردن ممکنه، ممکنه در سقف خانه موقوفه ازش استفاده بشه، به عنوان پل ازش استفاده بشه برای موقوفون علیهم، پس فروشش جایز نیست. و زوال بعضی از منافع، ابن ادریس فرموده بعضی از منافع زائل شدنش لا یستلزم زوال جمیع منافع را، بقیه منافع باقیه، لامکان تسقیف به این درخت خرما در سقف استفاده بشه و نحوش که در پل استفاده بشه. و حکی موافقت او، حکایت شده موافقت ابن ادریس هلی از فاضلین و شهیدین و محقق ثانی و اکثر متأخری. و حکی فل ایزا، از اینجا وارد میشوند توجیهات کلام شیخ طوسی رو، حکایت شده در کتاب ایزا، حکایت کرده در کتاب ایزا فخر المحققین از والد خودش علامه، این که نزاع بین شیخ و ابن ادریس هلی نزاع لفظی هست، شیخ طوسی میگه قابل منفعت بردن نیست، ابن ادریس هلی میگه نه، اگه قابل منفعت بردن باشد به ایش جایز نیست، نزاعشون لفظیه. و نیکوش و مرد فخر الدین همین توجیه را، لأن فی تعلیل شیخ، به خاطر اینکه در تعلیل شیخ طوسی اعتراف است به سلب جمیع منافعش، فرموده به خاطر اینکه دیگه منفعتی برده نمی شود باید فروخته بشه. و ابن ادریس هلی فرض وجود منفعت له، فرض کرده وجود منفعتی را برای اون درخت، و منع لذالک بیعها، منع کرده به خاطر این وجود منفعت بیع اون درخت خرما رو. پس ابن ادریس هلی میگه وقتی منفعت داره بیعش جایز نیست، شیخ طوسی فرموده وقتی هیچ منفعتی نداشت بیعش جایزه، با هم اختلافی ندارن. این یک توجیه کلام شیخ. توجیه دوم، در جزوه شیخ مفید ندیگه، خلاف مال شیخ طوسی، اگه ما گفتیم اشتباه کردیم. شیخ طوسی وقیل یمکن و بنا و نزائه ما، توجیه دوم، ممکنه بنا کنیم نزاع شیخ و ابن ادریس را. این توجیه دوم کلام مرحوم تستری در مقابس هست، باز جا خالی بذارید براش، مقابس رو نگاه کنید، عبارت رو از مقابس پیدا کنید، یادداشت کنید. وقیل یمکن و، صاحب مقابس فرموده ممکن است بنا نزاع ابن ادریس هلی و شیخ طوسی بر رعایت منفعت معدلهای وقف. شیخ طوسی میفرماید واقف این درخت خرما رو برای چه غرضی وقف کرده، اگر اون غرض و منفعتی که واقف میخواد باطل شده فروشش جایزه، کما هو ظاهر از تعلیل شیخ طوسی. شیخ طوسی فرمودن که منفعت معدلها، یعنی منفعتی که برای این درخت واقف در نظر گرفته، اگر اون منفعت از بین رفت ولو منفعت دیگه داشته باشه بیعش جایزه، ولا یخلو عن تأمل، این حرف خالی از تأمل نیست. و چه تأملش هم اینه که مرحوم شیخ طوسی تصریح نکردن که منفعت معدلها عند الواقع، که شما غرض واقف رو دخالت بدید، نه، شیخ طوسی فرمودن منفعتی که معمولا از این درخت برده می شود، پس نظر واقف در قضیه دخالت نداره. و کیفکان، خلاصه توجیه بشه حرف شیخ طوسی یا توجیه نشه، فل اقوا هنا من، اقوا در صورت سوم اینه که بیع مال موقوفه جایز نیست. و اولای از این صورت به من، اون موردی است که تا اینجا بحث در این بود که خرابی باعث کمی منفعت بشه، اگه جهت دیگه باعث کمی منفعت شد، کم شدن زوار، کم شدن مسافر باعث شد از این هتل کمتر استفاده بشه، فرمان اینجا به طریق اولا بیعش جایز نیست. و اولای از این صورت سوم به من، مالا و قلت، جایی است که اگر کم بشه منفعت وقت بدون خرابی، فلا یجوز و بذالک البیع، بیع جایز نیست به این قلت منفعت، الا اذا قلنا، مگر در وقتی که قائل بشیم به جواز بیعش در صورت چهارم. اگه در صورت چهارم که خواهد آمد قائل به جواز بیع شدیم، خب در صورت سوم هم باید به طریق اولا قائل به جواز بیع بشیم و سیجی و تفصیله، تفصیل مسئله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد.